أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدلي إجزاء بود که اولین دلیل که با آن تمسک شد حدیث رفع ما لا یعلمون بود، دومین حدیث صحیحه عبدالصمد بود، ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علی، سوم حدیث لا تعاد بود با توجه به زیل آن که از سنت و لاتن غزل فریزه که یک قاعده عامه استفاده میشه از آن، که البته اختلاف بود که فریزه چیست. اگر فریزه مطلق ما شرعه الله باشد ولو در قرآن بیان نشده باشد، در مقابل سنت که ما سنه النبی و شرعه النبی باشد، ما در تطبیقات نیاز پیدا می کنیم به نص ائمه علیهم السلام بر این که این جزء یا شرط مما فرضه الله هست یا مما سنه النبی هست. ولیکن بزرگانی فرمودند که فریضه ما بینه الله فی الکتاب هست، که ما اشکال کردیم که در روایت داریم ان الله فرض الرکعتین، ان الله فرض الصلاة رکعتین، و این در قرآن بیان نشده. آقای سیستانی فرمودند که ما بینه الله فی الکتاب او ورد تفصیله فی الروایات به عنوان تفصیل ما اجمله الله. اگر یک آیه اجمالش تفسیر بشود در روایات، آن هم می شود فریضه. اجمال اقیم الصلاة تفسیر شده است به صلات رکعتین، اما اگر ظاهر کتاب نفی جزئیت یا شرطیت آن باشد، مثل کتب علیکم الصیام که ظاهرش نفی اعتبار اجتناب از غیر اکل و شرب و جماع در صوم هست، طبعا اگر دلیلی قائم بشود بر لزوم اجتناب از غیر از این سه چیز، ظهور کتاب نفی می کند فریضه بودن آن را. که ما این مطلب برای من واضح نبود و عرض کردیم بعد از این که دلیل آمد که مثلا استمناء در صوم مبطل صوم است، و ما احتمال میدیم که مراد جدی از کتب علیکم الصیام هم صوم مشروط به اجتناب از استمناء باشد. دیگر اگر ما فریضه را منحصر به ظهور کتاب ندانیم، تشخیصش مشکل است که اجتناب از استمناء را بگوییم فریضه نیست و سنت است. حتی به لحاظ استناد به آیات هم ممکن بود از ائمه وجهش را می‌پرسیدند، یک آیه‌ای رو ذکر کنند با توضیحی که خودشان می‌دهند، برای اینکه مراد از اجتناب از نساء در صوم حفظ فرج است من کل شی. فرض اینه که آی سیستانی پذیرفتن ظهور این ادله را در ارشاد به جزئیت و شرطیت، نه اینکه صرفا اوامر نبویه مستقله باشد، که مطلب درستی هم هست. آی سیستانی به مفهوم موثقه سماع هم استناد کردند برای فرمایش خودشان. فرمودند که در موثقه سماع آمده است که من نسی مسح رأسه او قدمه او شیئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن كان عليه عادة الوضوء والصلاة. این مفهوم دارد، مفهومش این است که اگر کسی شیئی یعنی شرطی از یا جزئی از وضوء را که در قرآن بیان نشده فراموش بکند، بر او لازم نیست اعاده وضوء. من نسیه مسح رأسه او قدمه او شیئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن كان عليه عادة الوضوء. اما اگر کسی فراموش کرد شرط غسل من الاعلى الى الاسفل را در یدین، یا فراموش کرد لزوم این که مسح به بله وضوء باشد، این نسیان شیئی من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن نیست، ولذا مفهوم این موثقه اقتضا می کند که بر او اعاده وضوء لازم نباشد. این رو به عنوان شاهدی قرار دادن بر همون کبرای خودشون که از سنت لا تنقض الفریضه، یعنی از سنت لا تنقض ما ذکره الله فی القرآن. ما به نظرمون این استدلال ایراد داره. اولا ما احتمال میدیم مراد از وضوع در مقابل مسح رأس و قدمین یعنی غسل، که معنای لغوی وضوع هم غسل است. من نسی شیئا، من نسی مسح رأسه او قدمه او شیئا من الوضوع الذي ذكره الله في القرآن، شاید به این معناست که من نسی مسح رأسه او قدمه او شیئا من غسل ما اوجبه الله في القرآن، یعنی غسل الوجه من من اطراف من قصاص الشعر الى الذقن که ظهور عرفی وجه هست، یا غسل یدین من المرفق. در صحیحه زراره تعبیر این آمده است که اذا قمت عن الوضوء و فرغت من فشککت فی بعض ما سمى الله مما اوجب الله عليك فيه وضوء لا شيء عليك فيه فان شككت في مسح رأسك. شككت في بعض ما سمى الله مما اوجب الله عليك وضوء، احتمالا در مقابل مسح رأس و رجلین گذاشته شده است و وضوء به معنای غسل است. پس ما این احتمال را می دهیم که مراد از وضوء در موسقه سماع هم غسل باشد. من نسی شی من نسی مسح رأسه او قدمه او شیئا من الوضوء، یعنی شیئا من الغسل فی الوضوء الذي ذكره الله في القرآن. و این الذي ذكره الله في القرآن عنوان مشیر است به همون غسل واجب در وضوء که در قرآن ذکر شده است که اغسلوا وجوهكم و ایدیكم الى المرافق. مخصوصا که بعید هست که این موثقه فقط بخواهد احتراز کند از نسیان این دو شرط، یکی شرط بدء من الاعلى الى الاسفل و دیگری شرط این که مس به بله وضوع باشد. فقط برای احتراز از این دو شرط این جمله را تشکیل داده باشد. و ثانیا شما به مفهوم وصف میخواهید تمسک کنید یا به مفهوم شرط، این را ما بدانیم. اگر میخواهید به مفهوم شرط تمسک کنید، من نسی شیئا من مس من نسی مسح رأسه او قدمه او شیئا من الوضوء الذي ذكره الله في القرآن فعليه إعادة الوضوء، مفهوم شرط ندارد. مثل من كان عالما فأكرمه، این ولو از نظر ادبیات جمله شرطی است ولی از نظر اصولی مفهوم شرط ندارد. ادات شرطی که تعلیق بکند جزاء را بر مدخول ادات شرط، این ازا این گونه است که اکرمه را معلق می کند بر مجیء زید که مدخول ادات شرط است، در انجا که زیدون فاکرمه، این مفهوم شرط دارد. اما ادات شرطی که خودش موضوع حکم قرار می گیرد، من کان عالما فاکرمه، کسی که عالم است او را اکرام کن، این مفهوم شرط ندارد. هیچگاه کسی نمیتواند به من کان عالما فاکرم و تمسک بکند که مفهومش این است که من کان هاشمیا فلا یجب اکرامه، چه ربطی به هم دارد؟ من کان عالما فاکرمه ضمیر به اون من کان عالما برمیگردد، این مفهومش این نیست که من لم یکن عالما فلا یجب اکرامه ولو کان هاشمیا. و این در بحث مفهوم شرط مرقح شده است. و اگر ایشان میخواهند به مفهوم وصف تمسک کنند که تعبیرش آمد شیئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن، که این وصف ظهور احتراز دارد از اون شرایطی که در قرآن ذکر نشده است، هر وصفی ظهور در احتراز ندارد. اگر نکته اخرایی بود در ذکر وصف، دیگر عرف نمیگوید که این وصف ظهور در احتراز دارد، مثل نکته غلبه ربائبكم اللاتی فی حضورکم، نکته ذکر اللاتی فی حضورکم غلبه است، دیگر ظهور در احترازیت ندارد. اینجا هم الذی ذکره الله تعالی فی القرآن نکته دیگری ممکن است داشته باشد ذکر بس در آن، و اون نکته بیان واجبات وضوع است که عمدهش در قرآن ذکر شده است. طرف را متوجه کند که واجبات وضوع که میگوییم من نسی شیئا من الوضوع، مستحبات وضوع نیست، واجبات وضوع است که نوع آن در قرآن بیان شده است که اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. خب غسل تمام وجه در قرآن بیان شده است، غسل یدین من المرفق الی الاصابع در قرآن بیان شده است، و عمده نسیان هم همینه که یا نسیان میکنه مس را یا نسیان میکنه غسل را در وجه و یدین، کلن یا بعضن نسیان میکنه. پس این ظهور در احترازیت نداره، ولذا استدلال آیه سیستانی به این موثقه سماعه، بر این که این موثقه هم تفصیل میدهد بین اجزا و شرایط وضوع که در قرآن بیان شده است، نسیان او موجب بطلان وضوع است. شرایطی که در قرآن بیان نشده است مثل لزوم غسل من الاعلا الى الاسفل، یا لزوم این که بله مس به بله وضوع باشد، نسیان این شرایط موجب بطلان وضوع نیست. این به نظر ما قابل مناقشه است. استدلال دیگر بر اجزا به سیره و مذاق شارع بود که مرحوم استاد آقای تبریزی در دروس فی مسائل علم الاصول جلد 6 صفحه 267 این رو پذیرفتن، فرمودن ما اطمینان داریم که شارع الزام نمی کنه مردم رو به تدارک اعمال سابقه، چه عبادات چه معاملات. این همه معاملات بر اساس فتوای مرجعشون انجام دادن. فتوای مرجع جدید این است که این معاملات باطل است، پس این اموالی که در دست مردم است مجهول المالک است، باید صدقه بدهن اینها را. این موجب فرار مردم از دین میشه. این با شریعت سمح و سهله تنافی داره، و سیره متشرعن بر این بوده که اعمال گذشته رو تدارک نمی کردن، عبادات گذشته، معاملات گذشته، اینها رو تدارک نمی کردن. اما در مقابل این نظر بسیاری از بزرگان در اجزا تشکیک کردن. در ذیل این فتوای صاحب عروه در مسئله 53 اجتهاد و تقلید که فرموده است که اگر مجتهد از رأیش برگردد یا اعلم پیدا بشود و مقلد رجوع کند به اعلم، نسبت به اعمال گذشته تدارک لازم نیست، چه عبادات چه عقود و ایقاعات. ولیکن اگر مرجع جدید میگه غسال نجسه و الان غسال موجوده، نه دیگه اون نجسه. اگر مرجع جدید میگه که ضرب باید به حدید باشد و شما طبق فتوای مرجع گذشته ضرب به غیر حدید کردید. اگر قبلا این گوسفند رو فروختید بیعش صحیح است، قبلا خوردید اکلش حلال بود، اما اگر موجود هست این گوسفند، نه اکلش دیگر جائز است و نه بیعش جائز است و محکوم به نجاست هم هست. که خب اولین سؤال اینه که فرق بین عقود و ایقاعات که موضوعش باقیه، بر اساس فتوای مرجع گذشته ازدواج کرد با خواهر رضایی خودش، چون او میگفت 15 بار باید شیر بخورد از مادرت تا حرام بشود بر تو. مرجع جدید میگوید 10 بار هم کافی است و طبق فتوای مرجع جدید او خواهر رضایی من است. خب صاحب عروه ظاهر کلامش این است که ادامه بدهم زندگی با او را، اما اگر یک بار طلاق دادم او را، دیگر مجددا نمیتوانم او را بگیرم. این زن که ادامه میدهد این شخص استمتاع را با او، خب فرقش با بحث ذبح چیست؟ بله توجیه میکنن کلام صاحب عروه را که ذبح نه عقد است نه ایقاع، ولی ازدواج با این زن عقد است. و این فارق است در سیره، این فرق میکند در احراز مذاق شارع، این فرق میکند. چه فرق میکند؟ این که صاحب عروه فرمود غساله که طبق فتوای مرجع جدید محکوم به نجاست است، خب ملاقی غساله چطور؟ غساله الان نیست، ولی لباسم که ملاقی غساله است الان هست، او محکوم به نجاست است؟ ملاقی او چطور؟ این غساله به دستم خورد، دست خیسم به دیوار خورد، اینهایی که متنجس مع الواسطه را منجس می دانند، خب اون ملاقی موجود است. صاحب عروه ملتزم می شود که اینها نجس هستند. خب من قبلا لباسم را که متنجس به بول بود طبق فتوای مرجع گذشته یک بار با آب پر شستم، این لباس الان موجود است، فتوای مرجع جدید این است که 2 بار باید بشورید متنجس به بول را، مثل صوم و مانند آن، تا پاک بشود. حتی با آب کر باید 2 بار بشویید. خب این لباس محکوم به نجاست هست یا نیست؟ ظاهر صاحب عروه اینه که محکوم به نجاسته. خب من تا امروز بارها ثوب متنجس به بول را با آب کر یک بار شستم طبق فتوای مرجع گذشته. حالا باید کل زندگیم رو آب بکشم طبق فتوای مرجع جدید، این فرقش با اون معاملات گذشته چیست که عوضین موجود است؟ ازدواج گذشته که هنوز هم این زن که بر اساس فتوای مرجع گذشته با او ازدواج کردم موجود هست، این کالایی را که خریدم بر اساس فتوای مرجع گذشته هنوز موجود است. مرجع جدید میگوید که این ملک تو نشده است، تصرف در این حرام است. فرق گذاشتن بین این موارد بسیار مشکل است و لذا بزرگانی حاشیه بر عروه زدن، اشکال کردن. مرحوم محقق نائینی، محقق عراقی، مرحوم آقای خویی فتوا دادن به عدم اجزا. گفتن باید اعمالت را طبق فتوای مرجع جدید تدارک کنی. مرحوم حاشیه عبدالکریم حائری، ایشان احتیاط کردند، اشکال کردند در اجزاء فتوای مجتهد سابق. حتی در تسبیحات اربعه مرجع سابق میگفت یک بار کافی است تسبیحات اربعه در نماز، مرجع جدید میگوید سه بار لازم است. ایشان احتیاط واجب میکنن کل این نمازها را اعاده و قضا کنیم، چون حدیث لا تعاد را نسبت به جاهل به حکم ولو قاصر باشد قبول ندارند. مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای گلپایگانی اشکال کردن، گفتن در اجزاء فتوای مجتهد سابق اشکال هست. مرحوم آقای صدر در منهاج فرمودن ما فقط قضاء عبادات سابقه رو لازم نمیدونیم، فقط نمازهایی که خوندی وقتش گذشته طبق فتوای مرجع جدید باطل بوده قضا نکن، اما اونهایی که هنوز وقتش باقیه یا وقت نداره، مثل نماز قضا خوندی، خب جوان بودی نمازهایت شاید حالا به این نتیجه رسیدی ایراد داشت، بنا شد قضا کنی یک سال نمازهایت را، طبق فتوای مرجعت یک سال قضا کردی. مرجع جدید میگه این قضا را به این شکل که شما به جا آوردی من قبول ندارم. آقای صدر میگه بنابر احتیاط واجب باید تمام این قضاها را مجدداً بخوانی، چون دیگر بحث قضاء فریضه اداییه مطرح نیست. خود اون نمازهایی که خوندی نماز قضایی بود، او که وقت ندارد. قضاء نماز که موقت نیست، شما قضاء نمازت را طبق فتوای مرجع گذشته به جا آوردی به کیفیتی که او میگوید. امروز مرجع جدید میگوید این کیفیت را من قبول ندارم. بله اگر حدیث لا تعاد جاری است مشکل حل است، اما جایی که حدیث لا تعاد جاری نیست، مست کردی تا برآمدگیه پا، امروز مرجع جدید میگوید باید تا مفصل مسح بکنی، بنابر احتیاط واجب این نمازها را مجددا قضا بکن. حجی که رفتی و توافت با وضوع این چنینی بود، یک بار دیگر حج برو. امام قدس سره در بحث اجزا قائل به اجزا نبودند، مگر در اصول عملیه مثل قاعده حل و طهارت که هم مسلک صاحب کفایه بودن، اما در بحث فتوا فرمودن که انصافا اجماع و سیره مثلا بر اجزاء هست. یعنی خود مجتهد باید عدول کرد از فتوای خودش، تمام اعمال گذشته اش را تدارک کند، اما خوش به حال عوام که فتوای مجتهد در حق اونها مجزی است للاجماع و سیره. خب عرض کردم ما به جای اجماع میگذاریم علم به مذاق شارع که آقای تبریزی هم فرمودن. علم به مذاق شارع رو قبول داریم، اما حدش چیست؟ بیان حدش مشکل است. آقا موضوع باقی است، این گوسفند در یخچال است. حالا ذبح به غیر حدید کردیم، آقای سیستانی فرموده از سنت و لا تنقض الفریضه، ذبح به حدید سنت است، در تعلیق عروه تصریح میکنه از سنت و لا تنقض الفریضه. ولی اگر اخلال به فرائض الله کرده باشیم، بسم الله نگفتیم، گفتیم الله، مشتمل بر تعظیم نبود. مرجع ما اینطور گفت، گفت کلوم مازو که اسم الله علیه اطلاق دارد، الله. مرجع جدید میگوید نه، ظاهرش این است که باید مشتمل بر تعظیم باشد. الله گفتن که کافی نیست، باید یا بگویی بسم الله یا بگویی الله اکبر. اسم خدا را بردن بدون تعظیم این اشکال دارد در هنگام زن، یا حالا احتیاط واجب اگر بکند باز خوب است، فتوا داد که کافی نیست، این اخلال به فریضت الله است. خب این گوسفند هنوز هست، چطور اون را بخورم؟ گوسفند خورده شد، دهانم هنوز تطهیر نشده است بعد از خوردن اون گوسفند، چطور حکم بکنم به طهارت دهانم؟ دست به دهانم زدم بعد به لباسهایم کشیدم، چطور حکم بکنم به طهارت این لباس هایم؟ یا اون مثال زن، فتوای مرجع قبلی بود حرام ابدی نیست، فتوای مرجع جدید که حرام ابدی است، چطور من با او ادامه زندگی بدهم؟ اینها به صرف این که قبلا عقد کرده ایم، ولی بعد از این میخواهم از او فرزند پیدا کنم، با او باشم، آیا احراز کردیم مذاق شارع را؟ آیا احراز کرده ایم سیره را بر عدم اعتناء به این فتوای جدید؟ فقط اگر او را طلاق دادیم مجدداً نمی توانیم با او ازدواج کنیم، این است. ما اصل اجزاء را که تدارک نکنیم اعمال سابقه را بعید نمی دانیم، اختصاص به قضا هم ندارد، بعید نیست که حتی اعمال غیر موقته مثل همون حج نیاز به تدارک نداشته باشد. واقعا علم به مذاق شارع داریم، ولیکن مواردی که غیر از تدارک اعمال سابقه یک اثر فعلی دارد به لحاظ اعمال لاحقه. اینجا واقعا مشکل هست. بی اعتنایی به فتوای مرجع جدید، مرجع جدید میگوید این زن حرام ابدی است بر تو، چشمانم را ببندم و با او ادامه زندگی بدهم. بحث در احراز مزاق شارع است. این عضو حرجی که شما میفرمایید حتی در جهل به موضوع هم هست. من نمیدانستم این خواهر رضایی هم هست، من نمیدانستم. بعد یک زن یا یک مرد پرحرفی آمد داستان برای ما تعریف کرد که بله این خانم شما مادر شیر نداشت، ما آوردیم پیش مادر شما، کلی بهش شیر داد. البته های سیستانی احتیاط واجب میکنن اگه مفسده نداشته باشه بگه، ولی خب مردم کاری به مسئله شرعی ندارن، همینجوری دوست دارن داستان بگن. خب ما بعد از مدت ها زندگی با این زن، از او بچه دار شدیم، زندگیمون رو با او هماهنگ کردیم، ثابت شد خواهر رضایی ماست. خب همون مشکل حرجی که شما میفرمایید اینجا هم ممکنه مطرح بشه. بحث ما در اجزاء فتوای مجتهد است. این حرجها که مجوز زنا نیست، یعنی زنا، یعنی با این زن دارد زنا میکند، با خواهر خودش دارد زنا میکند، لا حرج که مجوز زنا نیست. ولذا ما قدر متقن از اجزاء رو خیلی زور زدیم. آقای صد گفت فقط نفی قضاء اعمال سابقه میکنیم که اونم نمیدونیم دلیلش چیه. دلیلش سیره است، دلیلش همونیه که آقای تبریزی قبلا میفرمود که شک داریم در حجیت فتوای مرجع جدید نسبت به اعمال سابقه و شک در فوت پیدا میکنیم نسبت به اون اعمالی که وقتش گذشته است. شک در فوت مجرای براءت از وجوب قضا است. دلیل های صد چیه ما نمیدونیم، اما فقط میگه نفی قضا. ما میگیم نه، انصافا مذاق شارع بیش از این است. علم به مذاق شارع داریم، تدارک اعمال سابقه خلاف مذاق شارع است. ولیکن اگر فتوای مجتهد جدید نسبت به اعمال لاحقه ما اثر دارد، چون موضوع اون فتوای گذشته باقی است، ازدواج هم هنوز ادامه دارد با اون زنی که به فتوای مرجع جدید حرام ابدی است، چطور با او ادامه زندگی بدهم؟ برخی گفتن ما مشکل عوام رو حل میکنیم، شما علما برید فکر خودتون باشید چجور مشکل عوام رو حل میکنید. فرمودن که روایت معتبره داریم، یونس ابن یعقوب از امام علیه السلام نقل میکنه که امام صادق علیه السلام به ما فرمود امالکم من مفزع، امالکم من مستراهم تستریحون الی، ما یمنعکم من الحارث ابن المغیره النظری، نمیخواید یک پناهگاهی داشته باشید؟ چرا نمیرید سراغ حارث ابن مغیره نظری؟ مفزع شماست، مستراهن تستریحون الیه شماست فقیه. فرمودن این چه مستراهیه که تا فوت میکنه باید بزنیم تو سرمون وای اعمالم چه می شود. این چه مفزعیه؟ این چه مستراحونی از تزدریهونه الیهه؟ خب این که بعض تلامزه آی صدر به این استدلال کردن به نظر ما ناتمامه. خب همین که ما مؤذر پیدا کنیم خیلیه دیگه، همین که ما پناه ببریم به یه فقیهی برای اینکه احتیاط لازم نباشه بکنیم. خب احتیاط میکردید، چرا نکردید؟ اون وقت به شما گفتن احتیاط حسن است، گفتید از این حسن ها ما نمیخواییم، ما میریم سراغ حسین. خب شما الاحتیاط حسن علی کل حال گفتید ما نمیخواییم. دنبال مؤذر میگشتید، دنبال راحتی میگشتید، حالا یه روزی نظر مرجع برگرده اون وقت چه بکنیم؟ فکر اون روز رو نمی کردید. همین مقدار کافیه برای مفزع، همین مقدار کافیه برای مستراحون تستریحون ایلی که راحت میشید، نیاز به احتیاط ندارید، دنبال مؤذر بودید مؤذر پیدا کردید. ولذا به نظر ما به اینها نمیشه استدلال کرد، عمده علم به مذاق شارعه و علم به مذاق شارع هم قدر متقنش جاییه که فتوای مرجع جدید تأثیری در اعمال لاحقه من نداشته باشه، فقط بحث تدارک اعمال سابقه باشه. همین اینجا بعید نمیدونیم ما اجزا را. هازا تمام الکلام فی الاجزا. یک تنبیهی هست فردا عرض میکنیم و انشاءالله وارد بحث مقدمه واجب میشیم. والحمدلله رب العالمین.